خب بیایید این قضیه رو باز کنیم. ببینید، تصور کنید امروز صبح بیدار میشید، میرید تو سایت محبوبتون تا برای اون کیسی که ماهاست تو فکر جمع کردنش هستید قطعه بخرید. میرید سراغ بخش رم و یهو میبینید این قطعه کوچیک سیلیکونی به معنای واقعی کلمه هم قیمت یه شمش طلا شده.
آره واقعا شوکه کننده است. یعنی آدم باورش نمیشه.
دقیقاً امروز 30 ژوئن 2026 هست و خرید رم واقعاً شبیه خرید طلای دیجیتال شده. هدف ما تو بررسی عمیق امروز اینه که بفهمیم چرا قیمت یک کیت رم که تا چند سال پیش یه بخش ارزون قیمت تو لیست خرید شما بود، الان معادل کل یه سیستم میان رده تو سالهای گذشته شده. ما پرونده‌های حقوقی و داده‌های بازار رو شخم زدیم تا پشت پرده این ماجرا رو بکشیم بیرون.
درسته، ما اینجا نیستیم که فقط غور بزنیم. ماجرا وقتی تاریک‌تر میشه که میفهمیم این اصلا یه نوسان طبیعی بازار یا مشکل زنجیره تأمین نیست. یه شکایت حقوقی خیلی بزرگ همین 5 روز پیش، یعنی تو 25 ژوئن تو دادگاه کالیفرنیا ثبت شده.
اوه، پس پای دادگاه وسطه.
دقیقاً این پرونده نشون میده که این جهش قیمت نتیجه یه مهندسی دقیق پشت درهای بسته است. شاکی‌ها میگن سامسونگ، اسکی هاینیکس و میکرون عمدن گلوی بازار رو فشردن. میدونی وقتی 90% بازار دست این سه تا شرکت باشه و تصمیم بگیرن یه مسیر مشخص رو برن، مصرف کننده هیچ راه فراری نداره.
90% بازار؟ خب بیایید ابعاد این فاجعه رو با اعداد ببینیم. اسناد دادگاه نشون میده یک کیت رم 32 گیگابایتی DDR5 که اوایل 2022 حدود 120 دلار بود، الان رسیده به 850 دلار.
850 دلار برای خیلی ها این یعنی خدافزی با ایده سیستم جدید.
708% افزایش تو کمتر از 4 سال. تازه بخش عجیبتر ماجرا اینجاست که حتی اگه بخوای بری سراغ تکنولوژی‌های قدیمی‌تر هم گیر میافتی.
آره، منطق اقتصاد میگه با ورود DDR5 نسل قبلی باید ارزون بشه تا انبارها تخلیه بشن، ولی خب داده‌ها چیز دیگه ای میگن.
دقیقاً، یه ماژول 16 گیگابایتی DDR4 که سال 2021 فقط 48 دلار بود، الان رسیده به مرز 300 دلار. یعنی یه تکنولوژی در حال انقراض بالای 600% رشد قیمت داشته. تو یه بازار سالم چنین چیزی غیر ممکنه.
کاملا. خب اولین فرضیه‌ای که مطرح میشه اینه که لابد تقاضا منفجر شده. ولی گزارش‌های مؤسسه ترند فورس این رو کاملا رد میکنه.
ترند فورس که یکی از معتبرترین‌هاست، آمارشون چی میگه؟
این آمارها نشون میده تقاضای واقعی برای حافظه کامپیوتر بین 2023 تا الان فقط حدود 20-25% رشد داشته.
خب 20% رشد تقاضا که تو هیچ کتاب اقتصادی نمیتونه به تنهایی 700% تورم ایجاد کنه. مگه اینکه
عرضه به شکل مصنوعی فلج شده باشه.
اما صبر کنید، یه سوال اساسی این وسط هست. مگه ما الان وسط بزرگترین انقلاب هوش مصنوعی نیستیم؟ همه شرکت‌ها دارن دیوانه‌وار تراشه می‌خرن. آیا این طبیعی نیست که با این حجم از تقاضا برای هوش مصنوعی ظرفیت تولید رم‌های معمولی کم بشه؟
راستش این دقیقاً همون دفاعیه‌ای هست که سامسونگ و هاینیکس و میکرون تو دادگاه مطرح می‌کنن. اونا ادعا میکنن که مجبور شدن خطوط تولید رم‌های استاندارد رو تغییر بدن و ظرفیتشون رو بذارن روی HBM یا همون حافظه با پهنای باند بالا.
همون حافظه هایی که تو شتاب دهنده های انویدیا مثل H100 استفاده میشه؟
آره، برای پردازش هوش مصنوعی. و ببین از نظر حاشیه سود اصلا حق با اوناست. حاشیه سود HBM 5 تا 7 برابر بیشتر از رم‌های معمولیه. 1 گیگابایت HBM3A تا 15 برابر گرونتر از همون مقدار DDR5 فروخته میشه.
خب پس منطقیه. منم اگه صاحب کارخونه بودم تولید نون معمولی رو ول میکردم میرفتم سراغ محصول پرسودتر.
در نگاه اول بله. ولی متخصصان کالبد شکافی چیپ تو مؤسسه تکینسایت نشون دادن که این ادعا یه حفره فنی خیلی بزرگ داره. اونا میگن تبدیل خطوط تولید DDR به HBM از نظر مهندسی عملا غیر ممکنه.
واقعا چرا؟
چون تولید HBM به 2 تا تکنولوژی خیلی خاص نیاز داره. یکی دستگاه‌های لیتوگرافی EUV و یکی هم تکنولوژی بسته‌بندی TSV. اینا تو تولید رم معمولی استفاده نمیشن.
آه، باز رسیدیم به این کلمات اختصاری گیج کننده. چرا اضافه کردن این دستگاه‌ها به خط تولید انقدر سخته؟
چون اینا صرفاً یه آپدیت ساده برای ماشین‌آلات نیستن. دستگاه EUV قد یه اتوبوس دو طبقه است. 200 میلیون دلار پولشه. قطرات قلعه مذاب رو با لیزر منفجر می‌کنه تا نور فرابنفش تولید کنه.
واو، 200 میلیون دلار برای یه دستگاه.
آره، و اتاق‌های تمیز یا همون کلین روم‌های کاملاً متفاوتی می‌خواد. از اون طرف TSV برای روهم چیدن عمودی تراشه هاست که سوراخ‌های میکروسکوپی تو سیلیکون ایجاد می‌کنه. این فرایندهای به شدت پیچیده تو سالن‌ها و حتی کارخونه‌های کاملاً مجزایی انجام میشن.
پس تجهیزات رم معمولی اصلاً ربطی به اینا ندارن.
دقیقاً. تجهیزاتی که پارسال DDR4 می‌زدن از نظر فیزیکی نمیتونن HBM تولید کنن. خطوط تولیدشون اصلاً مشترک نیست.
اوها، تش این مثل اینه که یه نانوایی بگه دیگه نمیتونه نون معمولی بپزه چون پختن کیک عروسی سود بیشتری داره، در حالی که فرهای پخت کیک و نون تو دو تا ساختمون کاملا متفاوت هستن و هیچ ربطی به هم ندارن.
یه تمثیل فوق‌العاده، دقیقاً همینه. پس اگه اونا تو ساختمون اول نون نمیپزن، به خاطر پختن کیک تو ساختمون دوم نیست.
اونا فرها رو عمدن خاموش کردن تا نون تو شهر کمیاب بشه و بتونن گرونتر بفروشن.
بهانه هوش مصنوعی در واقع یه سپر بلای بی نقصه و اینجاست که شواهد دادگاه کالیفرنیا وارد میشه. اسناد نشون میدن که این کاهش تولید یه تصمیم فردی نبوده، بلکه یه تبانی سازمانیافته است.
بله، این قسمت از اسناد واقعا عجیبه. تو پرونده اومده که مدیران ارشد اجرایی این سه تا شرکت بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 12 دیدار خصوصی داشتن پشت درهای بسته تو حاشیه کنفرانس ها.
12 بار. و بعد از این جلسات چه اتفاقی میافته؟ اگه گزارش های مالی سه ماهشون رو ببینید، متوجه میشید که هر سه شرکت با فاصله کمتر از 2 هفته از هم استراتژی کاملا مشابهی رو برای کاهش تولید رم معمولی اعلام کردن.
2 هفته فاصله برای تغییر استراتژی کلان تو گولهای تکنولوژی؟ این زیادی هماهنگه.
واسه همینه که دکتر جیم هندی که تحلیلگر ارشده میگه تو 30 سال تحلیل بازار هرگز چنین تغییر هماهنگی ندیده. توی یه بازار رقابتی، وقتی یه شرکت تولیدش رو کم میکنه، رقیبش باید سریع تولید رو ببره بالا تا سهم بازار رو ببلعه.
ولی اینجا هر ستا با هم پاشون رو گذاشتن رو ترمز.
دقیقاً. این همزمانی قوانین پایه اقتصاد رو نقض میکنه و نشونه بارز یه کارتله.
اینجا یه جایی کار میلنگه. ببینید، اگه به تاریخچه این صنعت نگاه کنیم، بین سالهای 2002 تا 2006 دقیقاً همین شرکت‌ها به جرم تبانی و دستکاری قیمت توسط آمریکا و اروپا جریمه شدند. درست میگم؟
کاملاً درسته. بالا به 731 میلیون دلار جریمه دادن. بعضی از مدیراشون حتی رفتن زندان. سال 2018 هم کمیسیون ضد انحصار چین یقه‌شون رو گرفت.
خب اگه قبلاً صدها میلیون دلار جریمه شدن، چرا دوباره دقیقاً همون کار رو تکرار می‌کنن؟ آیا سود این دستکاری اونقدر عظیمه که جریمه های دادگاه براشون فقط شبیه به پرداخت یک قبض آب و برقه؟
جواب تو ریاضیاته. ببین، یه جریمه 700 میلیونی عدد بزرگیه. اما وقتی با یه قحطی مصنوعی قیمت رو توی بازار چند ده میلیارد دلاری 700% میبری بالا، سود خالصی که تو این 3-4 سال میکنی اونقدر سرسام‌آوره که اون جریمه توش گم میشه.
پس از دید هیئت مدیره این فقط یه جور مالیاته. هزینه جاری تجارته.
آره، الگو اینه. بحران مصنوعی میسازن، جیوارو پر میکنن، اگه لو رفتن جریمه رو میدن و چند سال بعد دوباره همین چرخه رو تکرار میکنن.
تا اینجا شاید فکر کنید این فقط یه دعوای تجاریه، ولی ابعادش اونقدر بزرگ شده که سیاست‌های کلان کشورها رو هم ریخته به هم. فقط 4 روز بعد از ثبت این شکایت، یعنی همین دیروز که 29 ژوئن بود، رئیس جمهور کره جنوبی یه خبر وحشتناک داد.
بله، لی جی میونگ یه سرمایه گذاری بی سابقه 550 میلیارد دلاری رو برای 5 سال آینده معرفی کرد. 550 میلیارد دلار.
این رقم واقعا شوخی بردار نیست. چرا کره باید یهو همچین پولی تزریق کنه؟
میخوان 4 تا کارخونه جدید و یه مرکز HBM بسازن. ولی نکته عجیبش زمانبندی این پروژه است. ساخت این تأسیسات معمولاً 7 تا 12 سال طول میکشه، ولی کره میخواد تو کمتر از 5 سال تمومش کنه.
یعنی دولت کره وحشت کرده؟
وحشت مطلق. اقتصادشون به صادرات نیمه هادی متکیه. اگه دادگاه‌های آمریکا جریمه‌های سنگین ببرن یا فروششون رو محدود کنن، اقتصاد کره کلاً فلج میشه. این ولخرجی برای اینه که به آمریکا ثابت کنن دارن مشکل کمبود رم رو حل میکنن.
خب این کجاش واقعا جالبه؟ اینجاست که میبینیم بورس واکنش منفی نشون داد. فردای اعلام این خبر سهام سامسونگ افت کرد. چرا؟
چون سرمایه گذارا باهوشتر از این حرفان. اونا دیدن که خود شرکت ها اعتراف کردن بخش عمده این پول بازم قرار صرف HBM بشه، نه رم کامپیوتر من و شما.
واسه همینه که سیاستدارای آمریکایی مثل سناتور الیزابت وارن و الکساندریا اوکاسیو کورتز هم وارد ماجرا شدن و از کمیسیون تجارت فدرال خواستن تحقیق کنه. کمیسیون اروپا هم داره پیگیری میکنه. البته ما اینجا کاری به مواضع سیاسیشون نداریم، فقط میخواییم بگیم که کار به جاهای باریک کشیده.
بله، بحران رم الان یه تهدید ملی برای زنجیره تأمین حساب میشه.
خب همیشه تو این شرایط یه رقیب ارزون قیمت پیدا میشه که انحصار رو بشکنه. چرا شرکت‌های چینی از این فرصت استفاده نمی‌کنن؟
شرکت‌های چینی مثل YMTC خیلی دوست دارن این کارو بکنن. ظرفیتشون رو هم بردن بالا. اما اونا به یه دیوار بتونی خوردن. تحریم‌های تکنولوژیک آمریکا.
همون محدودیت‌های دستگاه‌های AUV؟
دقیقاً. تنها شرکتی که تو دنیا میتونه این ماشین‌ها رو بسازه شرکت هلندی ASML هست. آمریکا هم هلند رو تحت فشار گذاشته تا این دستگاه‌ها رو به چین نفروشه. پس وقتی چین دستگاهی برای تولید انبوه و با کیفیت نداره، عملاً تو کوتاه مدت نمیتونه انحصار این سه تا غول رو بشکنه.
پس وقتشه بپرسیم اصلا چه مفهومی داره این همه اتفاق؟ یعنی ما گیر افتادیم، شنونده های ما که الان میخوان یه سیستم ببندن عملاً گروگان یه انحصار چندگانه شدن. وضعیت گیمرها که خیلی وخیمه.
بله، گیمرها همیشه تو خط مقدم این گرونیا هستن. تو گزارش سایت تکین گیمینگ اومده که بازی‌های جدید مثل GTA 6 دیگه حداقل به 32 گیگابایت رم نیاز دارن.
و هزینه قطعات یه سیستم میان عده وحشتناکه. رم به تنهایی عامل 76.8% از کل افزایش قیمت سیستم نسبت به سال 2022 بوده.
تازه فشار فقط رو سیستم‌های دسکتاپ نیست. لپتاپ‌های گیمینگ از برندهای مثل ایسوس و MSI به شدت تحت فشارن. حتی کنسول‌ها. سونی و مایکروسافت برای پلی‌استیشن 6 و ایکس باکس بعدی به مشکل اساسی خوردن.
با این قیمت‌های رم قیمت کنسول چقدر میشه؟
ممکنه به بالای 900 یا حتی 1000 دلار برسه. که خب یه خودکشی تجاریه.
1000 دلار؟ کی 1000 دلار میده پای کنسول؟ خب راهکار عملی برای شنونده ما چیه؟ تا کی باید صبر کنیم؟
کارشناسای تکین گیمینگ چند تا پیشنهاد دارن. اول اینکه از پلتفرم‌های ارزان‌تر DDR4 استفاده کنید. دوم، خرید رم دست دوم با گارانتی. سوم، اگه میتونید ارتقا را عقب بندازید و موقتاً از سرویس‌های گیمینگ ابری مثل جی فورس ناو استفاده کنید.
و کی این کابوس تموم میشه؟
در بهترین حالت با فشار دادگاه‌ها اواخر 2027 قیمت‌ها میشکنه، اما تو بدترین حالت این بحران تا 2029 یا 2030 ادامه داره.
واو، تا 2030. خب این نشون میده که اتکای شدید دنیای تکنولوژی به فقط 3 شرکت چقدر خطرناکه. ولی بیایید به یه سناریوی بزرگتر فکر کنیم. یه ایده کمی ترسناک تو خوندن این منابع به ذهنم رسید و میخوام شما هم بهش فکر کنید.
چه سناریویی؟
ما دیدیم که اپل با طراحی تراشه‌های یک پارچه یا همون SoC رم رو آورد داخل خود پردازنده. با این کار تا حدودی از این بازی فرار کرد. آیا این بحران تاریخی باعث میشه تا شرکت‌هایی مثل AMD، اینتل و انویدیا هم برای همیشه قید رم‌های جداگونه رو بزنن؟
این احتمالاً مهمترین پیامد این بحران میتونه باشه. وقتی زنجیره تامین رم انقدر غیر قابل اعتماده، طراحای سخت افزار تصمیم میگیرن خودشون حافظه رو روی پردازنده لحیم کنن.
دقیقاً. اگه این اتفاق بیفته، آیا ما داریم به پایان دوران کامپیوترهای قابل ارتقا و ماژولار نزدیک میشیم؟ آیا تو آینده نزدیک مجبوریم به جای اسمبل کردن قطعات دلخواه فقط یه سری جعبه سیاه و پلمپ شده بخریم که هیچ وقت نمیشه رمشون رو ارتقا داد؟
اگه معماری یک پارچه استاندارد بشه، بله. آزادی عمل و انعطاف پذیری کاربر به طور کامل از بین میره.
پس به این موضوع فکر کنید. بحران امروز فقط روی جیبتون تأثیر نمیذاره. ممکنه کل آینده سخت افزار رو تغییر بده. حواستون به قطعاتی که می‌خرید باشه و با دید انتقادی بازار رو رصد کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا یه بررسی عمیق دیگه، خدا نگهدار.